أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این شرط دوم که بحث شرطیت این بود که رفع مال درهم یا دینار باشد، بعد از بنای بر شرطیت درهم و دینار بودن یا نقود بودن، یه بحثی مطرح شده در کلام مرحوم سید در عروه که آیا معامله با دراهم مغشوشه و رأس المال قرار دادن دراهم مغشوشه صحیح هست یا صحیح نیست. در حقیقت بعد از بنای بر شرطیت درهم و دینار دو جهت بحث، دو مورد بحث در عبارت عروه مطرح شده. یک جهت بحث اینه که آیا با دراهم و دنانیر مغشوشه مضاربه صحیح هست یا مضاربه صحیح نیست، این یک جهت. جهت بعدی از بحث اینه که اگر چون شرط هست که درهم و دینار رأس المال باشد، اگر در زمان عقد مضاربه درهم و دیناری در کار نباشد بلکه متاع و سلعه در کار باشه، مالک به عامل مضاربه بگوید خذ هذه السلعه و خذ ثمنها به عنوان قراض مضاربه، آیا این صحیح است یا صحیح نیست. این دو تا جهت از بحث که بعد متفرع هست بر اصل شرطیت درهم و دینار. ما تا حالا در جهت اول بودیم که معامله به مضاربه با دراهم و دنانیر مغشوشه صحیح هست یا صحیح نیست. اونی که مورد بحث بود این صحت و عدم صحت مضاربه بود. بحث در این قسمت هم تمام شد، منتها چون در عبارت مرحوم سید در مقام بیان حکم تفصیلی خود مرحوم سید دادن، در این تفصیل از این تفصیل استفاده میشه که مرحوم سید در دراهم و دنانیر مغشوشه در بعضی از اقسامش قائل به وجوب کسره که باید اینها را از بین برد، باید شکوند را از بین برد. به مناسبت این یک بحث جزئی اینجا مطرح هست، ولو قبلا هم در لابلای هم بحث اصلی که صحت مضاربه باشه این بحث مطرح شده، ولی این تکه هنوز باقی مونده. چون مرحوم سید تفصیلی که داده بود این بود که فرموده بود که اگر دراهم و دنانی روای داشته باشه مردم به او معامله بکنن مضاربه صحیحه، ولی اگر قلب باشد به حیثی که یجب کسرها مضاربه او صحیح نیست. از این عبارت استفاده می شد که مرحوم سید در دراهم و دنانیر تقلبی و که مصداق قلبه در اونها قائل به وجوب کسره. وقت این بحثی که به عنوان تتمه اون جهت اول باقی مونده اینه که آیا کسره دراهم و دنانیر مغشوشه تکلیفاً لازم هست یا لازم نیست. خب دلیلی که برای وجوب کسر به او استدلال شده همون روایات مانعه بود که در قایسه اول ذکر شده، روایت مفضل ابن عمر بود که امام علیه السلام به حسب این روایت امر به کسر درهم و دینار مغشوش کرده، صدوق و اینها کرده. یا روایت دوم که روایت موسی بن برق بود که امام علیه السلام خود امام دینار را قطعه او و امر کرد به الغاش در بالوه، که اونم امر از او استفاده میشه، لزوم از بین بردن و ازاله درهم بخش. آیا این به عنوان حکم تکلیفی ثابت هست که دراهم و دنانیر مخشوشه تکلیفاً باید از بین بره، کسب بشه، یا اینکه این حکم تکلیفی در کار نیست؟ خب در این قسمت همونطور که قبلا هم اشاره شده، ممکنه گفته بشه که اینجا ولو در روایات، در این روایات تعبیری وارد شده که ظاهر در حکم تکلیفی هست، ظاهر در حکم تکلیفی هست، ولی از این ظهور بدوی باید رفعیت بشه و هم بکنیم این را بر مجرد ارشاد به امر وضعی، ارشاد به فساد معامله، نه اینکه خود شکوندن و از بین بردن این یکی از تکالیف ثابت در شرع باشه. نه، این ارشاد به امر وضعیه. منتها نکته حمله بر ارشاد و عدم تکلیفیتیه قبلن مطرح شده که بحث به اونی که در عبارت مرموهای خویی از مرموهای خویی نفت شده در مصباح الفقهاء، ایشون فرموده بودن که چون در اینجا در روایت بعد از امر به کفر بله تعلیل شده به این که حتی لا یباع بهی، تعلیل به این شده و بله امر به الغای در بالوه و همینطور تعلیل شده به این که حتی لا یباع، و همینطور در روایت در روایت اول که روایت مفضل ابن عمر باشه، امام تعلیل فرموده فإنه لا یحل بیع هذا ولا انفاقه، روایت اول. روایت موسی بن بکر، روایت بله روایت موسی بن بکر هم داره که حتی لا یباع شیء فیه فش، در هر دو روایت تعلیل شده. چون در هر دو روایت تعلیل وارد شده، از این تعلیل استفاده میشه که اینجا حکم تکلیفی در کار نیست، این فقط برای اینکه امر به کسب شده، فقط ارشاد به اینه که صلاحیت معاوضه را ندارد، صلاحیت معامله کردن را نداره. چرا؟ به جهتی که در اینجا بله اگر تمام ملاک اینه که صلاحیت معامله نداره، خب برای اینکه اگر صلاحیت معامله نداره، برای اینکه معامله نشه، عدم تعامل که متوقف بر کس نیست، چون متوقف بر کس نیست پس بلکه یحصل به غیره ایضا، پس کس خودش از واجبات در شریعت نیست. این تقریبا توضیح ارشادی بودن و تکلیفی نبودن اینجوری در کلام مرموهای خویی شده. خب قبلا هم اونجا شد، در بحث قبلی هم اشاره کردیم که این توضیح و این تقریب تمام نیست، به جهت این که ولو صد از بی، منع از بی و منع از انفاق متوقف بر کسر و شکوندن و الغای در بالو نیست، ولی در این حال ولو متوقف بر این نیست، ولی این تعلیل مجرد این تعلیل به این عنوان با حکم تکلیفی هم سازگاری داره. یعنی اگر بله در اینجا یه تکلیف خاصی هم وجود داشته باشه، جا داره خود کسر این از واجبات در شریعت باشه، برای این حکم تکلیفی هم اینجور تعلیل آوردن که حتی لا یباع به شیء فیه غش، یا حتی لا یباع لأنه لا یجوز انفاقه و بیعه، صحیحه، به جهت اینکه حاصل این تعلیل در حقیقت برمیگرده به اینکه این ماده فساده، این باید شکونده بشه چون ماده فساده. پس مجرد تعلیل آوردن لزوم کسر به این علت که لا یبا و لا یجوز انفاقه، این مقدار کافی نیست برای اینکه از ظهور دلیل در تکلیفیت رفعیت بکنیم، حمله بر ارشادیت بکنیم، چون این مقدار همونطور که با ارشادیت مناسبت داره با تکلیفیت مناسبت داره. اگر ما قبول داشته باشیم با قطع نظر از این قرینه ظهور در تکلیف داره، به این قرینه نمیشه از ظهور در تکلیف رفعیت بکنیم. ولی صحیح اینه که در توجیه ارشادی بودن و وضعی بودن این حکم نه تکلیفی بودن، به همون قاعده‌ای که در موارد دیگر همه محققین به او تمسک کرده اند، به اون قاعده، از جمله خود مرحوم آقای خویی در ابواب متعدد به او تمسک کرده، به اون قاعده ما استناد بکنیم که در این موارد درسته که امر وارد شده، نهی وارد شده مثلا، و امر و نهی هم به حسب ظهور اولی مفاد اون تکلیفه، اعمال مولویته، ولی در باب معاملات به در امر به عبادات در موارد خاصه این ظهور تبدیل میشه به یه ظهور ثانوی، چون متوقع در این موارد از اثر خاصی هست که اون اثر نقل و انتقال مورد معاوضه قرار گرفتن، به غیر این از بحث به موارد اختلاف آثار بحث موارد علایالن متوقع یه اثر خاصی هست. ظاهر خطابی که در این میدان وارد شده اینی که ناظر به همون متوقع هست، در صدد نفی و اثبات اون متوقع هست، و اگر امر باشد در حقیقت امضای اون امر متوقع است، اگر نهی باشد رد و منع نسبت به اون متوقع است، انکار نسبت به اون متوقع است. این ازش تعبیر میکنه به ظهور ثانوی اوامر و نواهی در باب معاملات، در اینکه ارشاد به فساد و ارشاد به شرطیت و ارشاد به مانعیت. در محل بحث هم اینجا این دراهمی که بله دراهم مخشوشه با توجه به خصوصیت دیگه در روایت برای او ذکر شده، متوقع در این مورد اینه که این دراهم هم مثل بقیه دراهم مورد بی، مورد انفاق، مورد معاوضات و معاملات دیگر قرار بگیره. چون متوقع اینه وقتی که امری در این مورد وارد شده به کس بعد به این که این رو بشکن یا نهی از این وارد شده، این امر و نهی ناظر به همون متوقع میشه، یعنی این شأن را نداره، این خصوصیت را نداره. در اینجا حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه، ولی دلیل بر وضعی بودن اینه. از به این مطلب که حکم تکلیفی نیست، همونطور که قبلا گفته شد در کلام مرحوم صاحب جواهر هم بهش اشاره شده بود که صاحب جواهر فرمودی که من کسی رو پیدا نکردم که ملتزم به حکم تکلیفیه در این دراهم باشه. نکتهش اینه که اینجا یه ظهور ثانوی پیدا میکنه از اون ظهور اولی که همه منسلخ شده. خب در این بله، چون متوقع در این دراهم مورد سوال این بود که تعامل بشه به او و استفاده بشه به عنوان وسیله تبادل اشیا دیگه، با توجه به این خصوصیت وقتی امام بفرماید که این فایده نداره، اینو بشکنش، معنیش اینه که این صلاحیت نداره دیگه، نه اینکه خودش شکوندنش از واجبات در شریعت باشه.
ببخشید این دو تا مطلبی مطلبش سنده این استدلال این استدلال در حدیث اول درسته، سوال بود از دو باید، اما حدیث دوم اصلا سوالی نبود و حضرت عنوانی رو به کار بردن، چون اون عنوان مسئله غش، چون اون عنوان حکم تکلیفی رو هم در بر داره و متوقع از این که چون غش مسلمین حرمت تکلیفی هم داره، علاوه بر اون مسئله یه کارو میشه با درهن وقت شما آمونی کردیم اینجا دیگه دلیل ندارم که از اون ظهور اولیش دست بکشیم. به عبارت دیگه این
متوقع هست، اینکه در این دراهم متوقع، اثر متوقع در بین هست یا نیست.
دو چیز متوقع، یکی این که مسئله این که من باش معامله کنم چطوره، فقط سوال نیست اصلا تو این حدیث دوم. حضرت خودشون قطعا به نصفنگ
نه بعدش امر به الغاء
امر کردن که بنداز تو بازو، اصلا سوالی نیست اینجا.
حالا اون که
در مقام برای نمونه بعد حضرت تعلیل میارن که
بالاخره این قاعده اینه، قاعده این بود
مرد مسلمین غشی بر مسلمین وارد بشه حتی لا باشه اون فیه غش، و مسئله غش فهم کنم مسئله خرید و فروش که تون فقط توقع اینه که
غش غش درسته که موضوع حکم تکلیفی هست، ولی این درهمی که با او غش میشه نهایتش وسیله هست، موعد برای انجام، موعد که این چیز نیست که مجرد چیزی که موعد برای این مطلب هست از او سوء استفاده میشه، خود این وجه نداره که این از بین برده بشه، چون اعداد شیئی برای حرام که از محرمات نیست که اعداد شیئی هست، اعداد شیئی که از محرمات نیست دیگه،
حالا باید ببینه از محرمات هست، یعنی این حسن ماده
یعنی این باقی بمونه، نه یعنی خود این باقی موندنش
ممکنه حرام باشه،
نه باقی موندنه به طوری که خود این باقی موندنش محضور داشته باشه،
حالا ممکن از روایات
معامله کردن حرام باشه غیر از اینی که خود باقی موندنش حرام باشه،
باقی موندنش هم اگر احتمال این وجود داشته باشه که بعداً تو بین مردم رایج بشه و برسه دست مردم، احتمال این که حتی ماده فساد واجب باشه هست، همونطور که حتی کتب زهر ممکنه واجب باشه،
بالاخره اگه مورد جوری باشه که اثر ظاهر اثر متوقع یه چیزی در او توقع از او توقع میشه که اون ظاهر در این مورد هست، اگه یه اثر ظاهری در بین باشه خطاب ناظر به اون اثر ظاهر میشه. خب حالا این یه تتمه بود، ببخشید حالا اگه اجازه فرمایید، این یه تتمه بود از جهت اول، پس بعد در شرط دوم بعد از فراغ از شرطیت درهم و دینار بودن رأس المال در عبارت عروه، دو مطلب دو جهت مورد بحث قرار گرفت. جهت اول این بود که با دراهم مخشوشه دنادیر مخشوشه ما مضاربه صحیح است یا صحیح نیست، این جهت اول با اون تتمه‌ای که داشت بحثش تا اینجا تمام شده، و اما جهت دوم قسمت دوم از اون عبارت اخیر مرحوم سید این بود که اگر مالک در زمان عقد مضاربه پول نداشت، پول درهم و دینار در دست نداشته باشه، در اختیار نداشته باشه، متاع به سلعه در اختیار داشته باشه، ولی به عامل بگه این سلعه را اخذ بکن، این را بفروش، ثمنش را رأس المال مضاربه قرار بده، آیا عقد مضاربه به این صورت صحیح است یا صحیح نیست؟ مضاربه به این نفع صحیح است یا صحیح نیست؟ این اصل مطلب. مختار مرحوم سید در این قسمت اینه که ایشون فرموده بودن که این عقد مضاربه به این کیفیت صحیح نیست. بله، عقد مضاربه عقد مضاربه فرمود عبارت مرحوم سید اینه لوغال للعامل به حاوی سلعه و خود ثمنها غرازن لم یسه، مضاربه صحیح نیست الا ان یوکله فی تجدید العقد علی بعد ان نز ثمنه، به این صورت عقد مضاربه واقع نمیشه، بله میتواند به این کیفیت عمل بکنه که به او بگه تو این مال رو بفروش، وکیل هستی از طرف من که بفروشی این سلعه را، بعد از این که ثمنت را گرفتی هم از نایه من وکیل هستی که ایجاب عقد مضاربه را وکالتاً از طرف من اجرا بکنی، قبولشم که از نایه خودته، وقت عقد مضاربه را بعد از نقد کردن، بعد از تبدیلش به درهم و دینار در حقیقت بعداً ایجاد بکنی. ولی این که عقد مضاربه از الان واقع بشه که هنوز این رأس المال حلعه هست، این فرموده صحیح نیست. پس مضاربه به این کیفیت صحیح نیست، مگر اینکه برگرده به توکیل عامل در اجرای عقد مضاربه بعد از نقد کردن ثمن. این فرمایش مرحوم سید در این قسمت. خب در این جهت بله، در دو قسمت، در دو مرحله بحث میشه. مرحله اول بحث اینه که عقد مضاربه در به این نفع که از زمان گفتن به حاضر فلع محقق بشه آیا صحیح است یا صحیح نیست، و اگر صحیح نیست دلیل بر عدم صحت چیه، وجه عدم صحت چیه، آیا وجه عدم صحت بله وجه عدم صحت نبود شرط دومه در عقد مضاربه است، یا نبود شرط اول هست، یا یک اشکالی دیگه غیر از این دو مطلب هست. وجه بطلان چیه؟ این مرحله اول. مرحله دوم اینه که بله مرحله دوم اینه که بعد از اخذ ثمن و بعد از اخذ ثمن که مضاربه صحیح است، آیا احتیاج به وکالت به توکیل جدید داره، یا به صورت به تعبیر دقیق‌تر صحت عقد مضاربه در این موارد بعد از اخذ ثمن آیا احتیاج به تصریح مالک به وکالت داره، یا اینکه نه همین مقدار، همین عبارت که بگه خذ حاضر سلعه و به حاضر سلعه و خذ ثمنه قراضاً، همین مقدار برای تحقق عقد مضاربه بعد از اخذ ثمن بالوکاله کافیه، تصریح به توکیل نیست. خود این به تنهایی همین عبارت مشتمل بر توکیل هست. اما مرحله اول که سلعه را در اختیار عامل بذاره، بگه بله به حاضر سلعه و خود ثمنها قرازن، آیا این صحیح است عقد مضاربه در همین الان، از الان صحیح میشه یا نه؟ خب خود مرحوم سید فرموده صحیح نیست، دلیلش را در اینجا نیاورده، ولی با توجه به این که این مسئله را در ذیل شرط ثانی مطرح کرده، معلوم میشه که وجه بطلان عقد مضاربه به خاطر فقدان شرط ثانی هست. چون در اینجا در عقد مضاربه فرموده درهم و دینار باید باشه، اینجا در زمان عقد درهم و دینار که نیست، که فرض اینکه سلعه است. این که در ذیل این آورده، معلوم میشه که به خاطر فقدان شرط ثانی هست. ولی در کلام محشین یا شارحین عروه، وجوهی که ذکر شده برای بطلان مختلفه. بعضی مثل مرحوم آقای حکیم فرمودن که در اینجا به خاطر بطلان مضاربه به خاطر فقدان شرط اوله، نه به خاطر شرط دوم. بعضی از این تعبیرات بله بطلان مضاربه رو از جهات دیگه گرفتن، ولی اون چه که از عبارت مرحوم سید استفاده میشه اینه که بطلان عقد مضاربه به خاطرش فقدان شرط دومه. ولی خود این مسئله قبل از مرحوم سید در کلمات محققین متقدم مطرح شده بود، در شرایع این بحث مطرح شده که کسی به این نحو عمل بکنه آیا مضاربه صحیح است یا صحیح نیست، دلیل بر عدم صحت چیه. مرحوم بله محقق در شرایع مسئله رو مطرح کرده، خود ایشون یک وجه برای بطلان ذکر کرده. بعدن در کلمات مرحوم شهید ثانی و کلمات مرحوم علامه هم این بحث مطرح شده، اونها دو تا وجه دیگه اضافه کردن به این وجه که در عبارت مرحوم شرایع ذکر شده، در نهایت هم یه وجه چهارمی هم بهش اضافه شده. اونی که عبارت محقق در شرایع هست اینه که ایشون فرموده لوقال به هاذه سلعه فاذا نزل ثمنها فهو قراض لم یس لان المال لیس بمملوک عند العقد. فرموده که این جور مضاربه صحیح نیست. چرا این جور مضاربه صحیح نیست؟ چون از شرایط عقد مضاربه اینه که رأس المال در زمان عقد مضاربه مملوک برای مالک باشه دیگه. خب اینجا اونی را که مضاربه با اون میخواهد واقع بشه که مالک گفته چیه؟ ثمن این هست دیگه، گفت خذ ثمنه قراضاً. پس اونی که رأس المال مضاربه هست ثمنه. ثمن در زمان گفته این شخص، گفته مالک به عامل میگه خود حاضره سل به حاضره سل به خود ثمن، در اون زمان که مملوک او نبود. پس علت بطلان مضاربه نبود مملوکیته، چون مملوک اون نیست. شرط مضاربه این در عبارت مرحوم محقق در شرایع این وجه به عنوان دلیل بطلان ذکر شده. در عبارت شهید ثانی در ذیل هم در حاشیه ارشاد داره، ولی در ذیل همین عبارت مرحوم محقق در شرایع در توضیح عبارت محقق در شرایع دو تا وجه دیگه اضافه کرده. عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک اینه که فرموده اینکه بله محقق فرموده لأن المال لیس به مملوک عند العقد، توضیح داده چون مالی که اینجا گفته میشه یعنی از ثمن الذی یصح به القراض، اصل المال همون رأس المالی است که رأس المال مضاربه است که مضاربه با او صحیحه. ولی دلیل بطلان چیه؟ فرموده عدم مملوکیته واضح، عدم مملوکیتش واضح است. چرا؟ چون در زمان عقد مبلون نبود که، بعدا میخواست باشه. این یه دلیل. اذ لا یحصل الا به عقد البیع، چون تا وقتی که نفروخ این سلعه را که مملوک او نمیشه. این وجه اول. در ادامه فرموده ولأنه مجهولان، این رأس المال مضارب غیر از این که مملوک بالفعل نیست، غیر از این مجهول هم هست و از شرایط عقد مضاربه اینه که رأس المال معلوم باشه، که این شرط را در عبارت محقق و اینا در عبارت مسالک قبلا ذکر شده، ولی به ترتیب عبارت مرحوم سید در عروه شرط ثالثه. شرط ثالث اینه که مقدار رأس المال باید معلوم باشه کیفیت. حالا چون در عبارت مسالک قبلا ذکر شده ارجای به قبل داده، فرموده که لأنه مجهولون وقد تقدم ان المال المجهول لا یصح به، قراض به مال مجهول درست نیست. پس این وجه دوم. وجه اول عدم مملوکیته، وجه دوم اینه که مجهوله و مجهولم لا یصح عقد قراض به او. وجه سوم ولأن العقد معلق علی شرط فلا یصح. وجه سوم اینه که این جور عقد مضاربه مشتمل بر تعلیقه و تعلیق در عقود هم مبطله. تعلیق در عقود مبطله، چه همونطوری که تعلیق در بی مبطل هست، تعلیق در بقیه عقود مبطله. چون اینجا این که این رأس المال را قرار میده، این رأس المال مضاربه چیه؟ ثمن این سلعه هست. مضاربه واقع شده بر ثمن این سلعه، ولی وقوع مضاربه بر ثمن این سلعه معلق بر اینه که بی بکنه عامل، بفروشد عامل این را، معلق بر اینه. خب چون معلق بر اینه، پس اشکال تعلیق را داره و از جهت اینکه تعلیق موجب بطلان عقود میشه حکم به بله. حکم به بطلان مضاربه در این فرض میشه. بحث به اونی که در کلام مرحوم در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک اومده، این وجه ها هم بهش اضافه شده، وجه دو تا وجه اضافه شده که مجموعاً سه وجه میشه. در کلام مرحوم صاحب حدائق همین به عنوان نقل نظر مشهور و فتوای مشهور و ادله مشهور در این بحث، یک وجهی اضافه شده بر وجه قبلی، بر اون سه تا وجه. در حقیقت با این وجه میشه وجه چهارم. عبارت مرحوم صاحب حدائق در اینجا اینه که فرمودن، عبارت اینه قالو، یعنی اصحاب اینجور گفتن، لو قال به حاضر فعضا نزد سمن و حافق و قرار کان باطلا. چرا؟ لأن شرط صحت القراض ان یکون مال القراض اینن مملو اینن معینتن مملوکتن دل مالک. شرط مال مضاربه اینه که هم عین باشد، هم معین باشد، هم مملوک مالک باشد. ولی این خصوصیات در محل بحث محقق نشده و ما هنا لیس کذالک. چرا؟ یه جهتش عدم تعیین مجهول بودنه که در عبارت مسالک بهش اشاره شده، فإن ثمن السلع حال العقد مجهولون، مضاربه بر ثمن سلعه، ثمن سلعه در حال گفته مالک مجهول. این یه هم و عجل دیگه این که لعنهو، چرا این شرایط نیست؟ لعنهو امرون کلیون بعد البی فی ذمت المالک. این به جهت این که در اینجا این امر معین نیست، امر کلی هست نه امر معین. از شرایط عقد مضاربه اینه که مال معین باشد، مال معین خارجی باشد، این در مقابل کلی کنه. بله، در اون شرط بخشید، در اون شرط اول، در شرط اول از شرایط مضاربه مرحوم سید فرموده بود که از شرایط مضاربه اینه که عین باشد، ولی خود مرحوم سید تفریح کرده بر عین اینه که منفعت نباشد و دین هم نباشد. عین رو فقط در مقابل منفعت و دین گرفت. اون دین هم در عبارت سید معنا شده، یعنی دینی که قبل از عقد مضاربه دینه، یا دین بر عامل یا دین بر چیز. اونجا مرحوم سید این را در مقابل دین گرفت، دین و منفعت گرفت. این به معنای در مقابل کلی در ذمه نیست، به معنای کلی در ذمه نیست. این را خود مرحوم سید شرط نمی داند. روی حساب در مسئله 12 که بعداً میاد، اونجا میگه که در عقد مضاربه لازم نیست که عامل مضاربه با مال شخصی مضاربه بکنه. اگر با مال کلی در ذمه هم مضاربه بکنه، کلی در ذمه مالک هم مضاربه بکنه، مضاربه صحیحه. این عینه در مقابل کلی از اون مسئله 12 معلوم میشه که خیلی مورد نظر مرحوم سید نیست. ولی بحث به عبارت مرحوم صاحب حدائق از شرایط عقد مضاربه این که عین باشه، عین در حقیقت در مقابل سه چیزه، یعنی هم منفعت نباشد، هم دین ثابت در عهده اشخاص قبل از عقد مضاربه نباشه، و هم امر کلی نباشه که با عقد مضاربه تازه بشه دین ثابت به اینم نباشه. چون این را اینجوری معنا کرده، روی حساب گفته که در اینجا این شرط عینیت را نداره، شرط عینیت را نداره. و پس اینجا در حقیقت غیر از این که بر اساس اینی که عبارت مرحوم بعدم در ادامه اضافه کرده، این پس یک شرط مجهول، یک وجه بطلان مجهول بودن ثمنه. وجه دیگه این که این نیست کلی هست و بعد ادامه داره و هو ایزن غیر مملوک للمالک حال الارض، همونی که در عبارت محقق در شرایع اومده. اون وجه اول با اون وجه چهارم هم که تعلیقه، در این وسط اونی که در عبارت حدائق اضافه شده این قید کلی بودن. پس در مجموع با توجه به عبارت شرایع، عبارت مرحوم صاحب حدائق، وجه بطلان این عقد مضاربه از چهار ناحیه هست، از چهار زمینه. یکی از جهت عدم مملوکیت، یکی از جهت جهالت، یکی از جهت کلی بودن در مقابل عین، یکی از جهت تعلیق، بله یکی از جهت تعلیق در این. خب این اینا وجوهی که در کلمات اومده. در عبارت مرحوم های حکیم در اینجا در ذیل عبارت مرحوم سید در عروه اومده که این قسمت را که ما میگوییم مضاربه در او باطل هست به خاطر شرط اول هست، لفقد شرط اول. بعدم ادامه داده فرموده که وکان الانصف ذکر و حاضر شرط فیما سبق، باید این را در به اصطلاح در ضمن شرط اول میگفت، این را قبلا میگفت، اون در ذیل مسئله این باید این اون را متعرض میشد، باید اونجا اون شرط بیان میشد و این را در اونجا ذکر میکرد، ولی نه به خاطر شرط دوم. یعنی که همه یه اشکالی به مرحوم سیده که در اینجا شما در ذیل شرط دوم این را گفتید و حال این که این بطلان این مضاربه به خاطر فقدان شرط اول هست. خب اینا این چهار وجه در مجموع به عنوان وجوه بطلان گفته شده. آیا در اینجا این در حقیقت دلیل بطلان چهار وجه مستقل این وجوهی که گفته شده، همه این وجوه، این وجوهی که گفته شده، آیا همه اینها صحیح هست در توجیه بطلان مضاربه، یا اینکه نه وجه بطلان مضاربه بعضی از اینا هست، همهشون درست نیست؟ این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که اگر همه درست باشه، آیا این چهار تا وجه در عرض هم دیگه هستن، یا اینکه نه باید تردید و تشقیق بکنیم، بگیم این قرارداد اگر به این نحو محقق بشه این اشکالات برش وارده، اگه به نحو دوم باشه این اشکال وارده. که عمده این قسمت تعلیقه که در حقیقت تعلیق اگر موجب بطلان هم باشه، اینطور نیست که عقد مضاربه در تمام عقد مضاربه در محل بعد در تمام تقادیر به او اشکال تعلیق وارد بشه، بلکه در بعضی از تقادیر تعلیق هست، در بعضی از تقادیر اشکال دیگر. اما اینکه این اشکالات وارد هست یا وارد نیست، واقعا نظر این که مطلقا وارده یا به صورت تردیدی یا تشریحی هست نسبت به اشکال هست.